الرحمن الرحیم بس به روایات حل رسیده بود. عرض کردیم روایات حل سه نحوه است. اولی روایت عمالی بود که بله ظاهرن شهیدن بین روایت استدلال کرده، شیخ انصاری همون روایت را آورده بود که گذشت. دومی روایت مسعدت ابن صدقه است که مرحوم آخون به این استدلال کرده، روایت مسعده کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه و حرامون به عینه این استدلال کرده، نه به روایت قبلی نه به روایت بعدی. دقت کرده باشید مرحوم آخون این کلمه، این جمله به اصطلاح کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام عینی فتدعه، بعد از حدیث گفته دلالت داره که هر چی که نمیدانی حرمتش را حلال اطلاق هم داره ولو من جهت عدم دلیل. سومی روایت عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمانی، هم سندش تمام مشکلی ندارد. عن عبدالله ابن سنان عبدالله ابن سلیمان قال سلط و جعفر علیه السلام و السلام عن الجبن، از پنیر سوال کردن. همون زمان هم یک آدم هایی بودن اهل احتیاط و شبه و اینا، بنا شد اصالت و عدم نقل در همه جا جاری باشه. بله اونجا مشکل شایی بوده که بابا توی جبن پنیر مایه میته میندازن نجس هست، مثل که الان که بعضی میگن این نمیدونم مرغا چی هست و گوشتان سوق المسلمین دیگه حرفانه. میگه سر تا واجه هم و ائمه ما گرفتار اینا بودن ها، یعنی فقط نمیفرمودن ها حلاله، خودشون عملا جلوشون میخوردن که باورشون میشه که باز اگر نگن خدا آقا میخورن احتیاط میکنن میکنن. بله قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن جبن فقال لقد سألتنی عن طعام، از سوال کردی از این غذایی که من خوشم میاد یعجب بود. از من اولش تو سر او میزنن که این ولی گرفتاری ائمه علیهم السلام بودن با این بعضی احتیاطی ها و وسواسی ها و جاهلین خلاصه. انتعام یعجبونی ثم معتل غلام، بعد حضرت پول دادن به غلامشون فکر نشدن خونشون داشتن، ولی خب فعلا باید اینه جواب بدن، پول دادن به غلامشون و در همه فقال یا غلام ابتع لنا جبنن برو پنیر بخر، و پنیر خرید و ثم دعا بالغذا، حضرت فرمود بیاد صبحانه بخورید. فتقدینا ما صبحانه خوردیم با حضرت، فتقدینا معه فعطا بالجبن فعکل، حضرتم خوردن جلو و عکلنا ما خوردیم. فلما فرقنا من القضا، وقتی صبحانه تمام شد قلت خب حالا نظرتون در جبن چیه؟ قلت ما تبونه فی الجبن، قال اولم ترنی آکلو، اگه ندیدی خوردم دیگه. بله قلت بلا ولکنی احب ان اسمع منک، دوست دارم از زبانتون از زبان مبارکتونم بشنوم. فقال، تنها جبن نیست، ببین قاعده بهت میدم، ساخبرو که عن الجبن و غیرهی قاعده کل ما کان فیه حلال و حرامون، هست که توش حلال حرامه فاولک حلال حتی تعرف الحرامه به عینی، باید به عینی بفهمی حرامه فتدعهو. یکی از مرغا، چند تا از مرغا، صد تا از مرغای بازار قم میته خوب باش، کل شین حلال غیر میتم توش هست فیه حلال و حرام فاوله که حلال. خوبه اونایی که اهل تو این چیزا شبهه میکنند و بر خودشون سخت میگیرد، ان الخوارج زیغوا علی انفسهم لجهلهم، خوبه اون روایات رو نگاه کنن. حضرت در اون روایات هم دیگه باز اینجا اصالت عدم تزکیه هم هست دیگه، اگر جاری باشه میگن جاریه، اصالت عدم تزکیه حرام خوردنش. حضرت در اونجا فرمود من هم همین گوشتای بازار رو میخورم ولا از امانم یه سکوه هم هم ندارم بسم الله بگم. اون زمان ها آدماش بدتر بودن از حالا، اون هم قصاب، قصاب حالا حساب نکن مسجدی را قصاب را حساب کن، قصاب این زمان را حساب کن، اونم تحت پرچم بنی امیه و بنی العباس را امسال. خب کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. هستی روایت را به از معاویه ابن عمارم ان رجل من اصحابنا و عبدالله بن سلام ظاهرا انداخته، نمیدونیم حالا انداخته یا یک کس دیگه، مهم نیست، این دیگه سندش معتبر است، صحیحه عبدالله ابن سنان، هیچ مشکلی این روایت نداره. خب روایت اولی مال اماری بود، خوندیم اون روز دیگه، اون سند نداشت، مجاهیل داشت. همین روایت دیگه، یک سند دیگه اضافهش غیر از اینه، مضمونش غیر از اینه، همینه هست، روایت دیگه هم هست، ولی این ما طبق مضامین این ستاره آوردیم، نه خصوصیت داره که من این ستاره آوردم، خصوصیت داره، ولی روایات دیگه هم مشتمل بر یکی از این عناوین داریم، حالا وجهش روشن میشه. خب از نظر سندی ما مشکل نداریم، روایت مسعده علل مبنا اسم مرحوم آقای خویی که قبول نداره مسعده ابن صدقه را، روایت عبدالله ابن سنان علی جمیع المبانی سندش تمامه، اون روایت اولی هم سند نداشت که خب مهم نیست، مهم صحبت در دلالت هست، آیا دلالت داره یا نه؟ بله، نسبت به دلالتش دو تا اشکاله، یک اشکال در اصل دلالت هست، یعنی اصلا دلالت بر اصالت الحل نداره، محل بحث ما دلالت نداره، انکار اصل دلالت، گفتن این شبیه روایات مال مختلط به حرامه، فیه حلال و حرامون، یعنی بعضیاش حلاله بعضش حرامه، نمیدونی از جهت اختلاط شما اعتنا نکن، این ربطی به اصالت الحل ما نداره، این بحث بحث مال مختلط به حرام است و اجنبی از محل بحثه. خب این حرف که خیلی بی اساسه، این شبهتون واهیه، چرا؟ چون ما متن این دو تا روایت رو آوردیم خوندیم، روایت سومی عن الجبن اصلا تطبیق بر جبن کرده، اصلا شبهه‌ای نیست، بله؟ جبن از جهت نجاستش گیردنه، مال مردم هست جهت مردم، بابا بعدم گفته ساخبر و کن الجبن و غیره، کل ما کان فیه حلالون، شبهه جبن از جهت طهارت نجاست چنه مال مردم یا نوی، جبن که خصوصیت نداشت، حضرت نمی فرمود برو بخر و بیار بخوریم، نه جهت مال مردم، نه اون مال، مالی که دست خدا آدمه اجتماع نکنید، مال مردم نه، جهت مال مردم، همین خیلی وسواسی ها که در طهارت نجاست وسواسی ها در مال مردم راحت هم تو مشکل ندارم، این مال مردم نیست، مالی که پیش خودش هست مختلط به حلال و حرام در باب خمس است که مال مختلط به حلال و حرام را خمس شبدن و در بقیه تصرف کنند، این ربطی بون مال مختلط به حلال و حرام نداره. داستان جوونه در این روایت، داستان روایت مسعدن که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اونم ربطی به حلال و حرام نداره، اصلا مورد شبهه از مثالاش، مثالاش مورد شبهه که حضرت تطبیق فرمودن. مثالش اینه که ثوبی که خریدی لعلها سرقه، شاید سرقه باشه. خب مشتبه الحل و الحرمه، زنی که باش ازدواج کردی لعلها اخت که من الرضیعه، شاید اخت من الرضیعه باشه، میشه مشتبه الحل و الحرمه. ارزم به خدمت شما، عبدی که خریدی لعلها خدع او قهر فبیعه، بله شاید بیعت باطل بوده و این الان حره، تصرف در حر جایز نیست، حر قابلیت تملک نداره. واضحه این شبهه واقعا واهی است، کسی انکار کند دلالت را رأسن، چون که اینها مربوط فقط فیه حلال و حرامون رو مسکی آقا دیده، فیه حلال و حرامون گفته اختلاف رو میگه، ربط به اختلاف ندار. مهم اشکال دومه که آیا این روایات اطلاق دارن، شبهات حکمیه را میگیرن یا شبهات حکمیه را نمیگیرن. مرحوم آخون ادعا کرده که این روایات شبهات حکمیه را میگیرد، اینجور فرمود ان الحدیث دل على حلیتها، على حلیت ما لم یعلم حرمت مطلقا، مطلقا خودش گفته ولو کان من جهت عدم الدلیل، یعنی ولو کانت شبه حکمیه. آخون ادعا کرده که این روایات اطلاق دارد، شبهات حکمیه را هم میگیره، ولیکن بر این اطلاق منع شده و ادعا شده که این روایات اطلاق ندارن به بعض الغرائب، تمسک کردن، تشبث کردن به بعضی از قرائن بر عدم اطلاق این روایات. اون قرائن بعضیش قرائن عامه در همه روایات و بعض قرائن خاصه، اما قرینه عامه گفتم یک قرینه عامه داریم در این روایات بر این که مراد از این روایات شبهات موضوعیه، شامل شبهات حکمیه نمی شود. اون قرینه عامه چیه؟ کلمه بعینه، تو هر سه روایت کلمه بعینه داره. این کلمه بعینه قرینه است که این میخواد شبهات موضوعیه را بیان بکنه. چرا؟ به خاطر این که کلمه بعینی ظاهرش اینه که بله قید حتی تعرفه یا حتی تعلمه، هر چیزی حلال است حتی تعرف الحرام منه بعینه، یعنی حرام رو به شخصه بشناسی، ظاهرش اینه دیگه، به عینی برمیگرده به حرام، حتی تعرف الحرام به عینی، به عین الحرام. این که شیخ انصاری رحمت الله علیه احتمال داده که به عینی تأکید تعرفه باشد، حتی تعرف الحرام، تا بشناسی حرام را به عینش، به عینه بشناسی، یعنی درست بشناسی، اشتباه نشناسی، تأکید کنه، عرفانت عرفان باشه، توهم نباشه، تا بشناسی حرام را درست بشناسی، شناخت درست باشه. خیلی خلاف ظاهره، به عینی تأکید باشه برای تعریف، این خلاف ظاهره، اونو نباید بگه حتی تعرف الحرام منه به عینی، باید بگه حتی تعرف الحرام عرفانا کاملا یا حتی تعرفا، بله دلاره بین مثلا مناسبش اینه به عینی را تأکید عرفان معنا کردن خلاف ظاهره. این به عینی نه، حتی تعرف الحرام به عینی زمیرش برمیگرده به حرام، بشناسی حرام را به عین اون حرام، یعنی از تردید خارج بشی. تردیدی که در صدر بود کل شیء فی حلال و حرام، تردیدی که شما داشتی نمیدانستی حلال یا حرام، حتی تعرف الحرام به عینی علم تفصیلی به حرام پیدا بکنی، نه علم واقعی به حرام پیدا، علم درست خلاف ظاهر. خب بعد از اینکه این ظاهر تثبیت شد میگیم، اینجور میگوییم که این حتی تعرف الحرام منه به عینه، این مناسبتش با شبهات موضوعیه. این کلمه رو اضافه کنید دیگه، که این به عینی وقتی خورد به حرام، این به اطلاقش قابل التزام نیست. نمیشه بگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینی، حتی اگر مردد شد بین دوتا، اینجا بازم حلاله، این گفتنی نیست. این به عینی را نمیشه به اطلاقش اخذ بکنیم. نمیتونیم بگیم آقا عرفان حرام باید اندوزوی علم تفصیلی باشه مطلقا، این در فقه قابل التزام نیست، خلاف روایات، خلاف ارتکاز، خلاف روایات که در عناین مشتبهین نمیدونیم این نجسه یا اون نجس، حضرت فرمود آب بریز، بانگی تارد نجاست امر سهله، گفته بریز یا حریق هما، نمیدونیم این میته است یا اون میته است، حضرت فرموده که نخوریش کدوم را. در یه روایت داریم که بفروشش به من یستحل المیته. در اون صحیحه زراره داره که یک کناری از لباسم نجس شده، جاش نمیدانم، حضرت فرمود تمام اون موضع را بشور. در یه روایت دیگه داریم که دوتا لباس دارم نمیدانم کدام یک نجسه، حضرت فرمود در هر دو نماز بخوان. نمیشه بگیم در اطلاق داره، همه جا حتی در شبهات محصورم به عینی لازمه، این گفتنی خلاف روایات اولا، سانر خلاف ارتکاز من البعید جدن. ببینید همینجور هست یا نه، من البعید جدن که شارع مقدس از حکمش به مجرد این که مشتبه شد بین دو موضوع رفیت کرده، خیلی بعیده. این نه در موالی عرفیه نمونه داره، نه در شارع مقدس. همین که خمر مردد شد بین دو تا، این یا خمر یا اون، دیگه حرمت مرتفع بشه، گفتنی نیست، خلاف ارتکازه. به مجرد این که علم تفصیلی نداشتیم دیگه حلیت بیاد اینقدر سعه باشه، این اصلا تعطیل احکام لازم میاد دیگه. بنا باشه که نجس همی که مردد شد، علم دارید ها نجس را مردد بینید تا شد حلال، خیلی موارد زیادیه دیگه. الان ما علم اجمالی داریم، بنا باشه همه اینا حلال باشه دیگه، بله ارتکاب و محرمات سهل میشه. خلاف ارتکازی که به مجرد علم اجمالی ولو در شبهات محصوره حکم به حلیت بشود، ارتکاز مانع میشود که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه اطلاق نداشته باشد. همه مواردی که عرفان بعینه نیست همه موارد را بگیرد؟ نه نمیگیرد. تمامش کنیم. کجا را میگیرد؟ میگیم این میگیرد مشابه همینا که تو روایات آمده، مشابه همینا را. جبن خب شبهه غیر محصوره دیگه، یکی بعضی از این جبن ها نجس هستن، شبهه غیر محصوره هست. یا خارج از محل ابتلا هست. اونی که تحت هست لعلها رز اختک من الرضاعه، شبهه غیر محصوره هست. این همه زنها حالا یکیش از اینا خارج از محل ابتلا هست، غیر محصوره هست. یکی از این حالا شاد رضیعش باشه، بله. یا مثلا صوبی که اشتریته، بعضی از این صوبا دزدیه، شب در شبهه غیر محصوره، خارج از محل ابتلا. اینه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. اینی که مرحوم آخوند به این روایت در بحث علم اجمالی استدلال کرده و فرموده، از این روایت استفاده می شود ترخیص در اطراف علم اجمالی، پس حکم در اطراف علم اجمالی فعلیت ندارد، خیلی دور از فقه هست. معلوم آخوند در چند جای کفایه دور حرفا را زده، خدا رحمتش کنه، حرفایی که در فقه قابل التزام نیست. در بحث علم بنظرم امر سابع در بحث اول جلد دوم بحث علم اجمالی، اونجا آخون گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این دلالت میکنه که دو تا کاسه، یکی یقین داری نجسن، کل شیء لک حلال بعینه نمیدونی، گفتنی نیست. اینه که شیخ انصاری زور زده که به عینهی را به علم بزند، میبینه که این ظاهر قابل التزام نیست. ما میگیم نه، نه اونه که شیخ انصاری مرتکب شده، خلاف ظاهره، به عینهی بزنیم به علم. حتی تعرف الحرام، عرفان حرام تفصیلا و اجمالا، ولی فقط باید علم باشه، جهل نباشه. هم حرفش این خلاف ظاهره و نه حرف مرحوم آخون، فرمایش مرحوم آخوندم خلاف ظاهره، یعنی ارتکاز اولا و قابل التزام در فقه نیست ثانیا. اینه که باید حرف سوم درسته، که حرف سومم شیخ انصاری داره تو کلماتش، و اون حرف سوم اینه که این روایات ناظر به شبهات غیر محصوره هن، این روایات ناظر به شبهاتی هن که اطرافش از محل ابتلاع شما قالبش خارجه. خب وقتی اینجور شد، لیس هازا الا شبهات موضوعیه دیگه، چون در شبهات حکمیه خارج از محل ابتلاع معنا نداره، در شبهات حکمیه شبه غیر محصوره معنا نداره. شربت تو شک داری حلاله یا حرام، شبه غیر محصوره. فوقش دیگه حالا مثلا یکی پیدا کردی شک داری یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، دیگه عظیم بیشه، هر دوش محل ابتلای محصوره هست. یه جای پیدا بشود در شبهات حکمیه غیر محصوره خارج از محل ابتلا، مستاق ندارم. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، به قرینه کلمه بعینه، این روایت را باید حمل بکنیم بر شبهات موضوعیه با دو تا مقدمه، چون کلمه بعینهی به اون حرامه میخوره، دنباله متعلق تعرفه، نه تأکید تعرفه. یه مقدمه و تعرف الحرام بعینی هم اطلاقش مراد نیست، شبهات غیر محصوره مراد است، شبهاتی که خارج از محل ابتلایم مراده، مثل همین مثال هایی که زده شده. و این به این معنا در شبهات حکمیه مستاق نداره. شبهات حکمیه یا اصلا اعتراف ندارن شرب توتون حلاله یا حرام، یا اگر اعتراف دارن محصوره هن، محل ابتلای هن. این روایت در شبهات حکمیه مستاق ندارد، لذا حق با کسانیه که فرمودن. اینم باز مرحوم آخون اینجا که آمده گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینهی، گفته اطلاق دارد شبهات حکمیه را میگیرد، بازم یه دوری از فقه هست. نه اطلاق ندارد. اون که شیخ انصاری فرموده این مربوط به شبهات غیر محصوره است و ربطی به شبهات حکمیه نداره. خب این قرینه عامه که تمام. اما قرینه خاصه که مختص به بعض از این روایات هست، نسبت به روایات مسعد ابن صدقه، قرینه خاصه اینه که در روایت مسعد ابن صدقه قاعده کل شیء لک حلال تطبیق شده بر شبهات موضوعیه. یه جور بود دیگه، کل شیء لک حلال، بله، حتی تعلم انه حرام بعینی فتدعو من قبل نفسک و ذالک مثل صوت، تطبیق شده قاعده بر شبهات موضوعیه. از تطبیق قاعده بر شبهات موضوعیه کشف میکنیم که مراد از قاعده هم شبهات موضوعیه. لا اقلش، حالا لا اقلش تطبیق همش بر چند تا شبه موضوعیه تطبیق کرده. لا اقلش عرضم به خدمت شما، لا اقلش این که اطلاق ندارد. و اگر اصرار کنی بگی نه آقا قاعده را اول فرمودن کل شیء، قاعده اینه دیگه، قاعده را فرمودن کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینی فتدعو من قبل نفسک و ذلک، این از باب چند تا مثال، مثال قاعده را از کلیت نمی اندازه. اگر بگی میگیم نه، زینش هم اضافه کن دیگه، زیل روایت هم اینجوری بود، آخر روایت حضرت تکرار فرمود والاشیا کلها علی هذا، همون که اول گفت فرمود دوباره تکرار کرد چون میخواد غایت را بیان کنه، والاشیا کلها علی هذا، همه بر حلیت هم. حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، این او تقوم به البینه شاهد بر همینه که اینا شبهات موضوعیه هستن. چرا؟ اول خود حتی تستبین، اول خود حتی تستبین، حتی یستبین لک غیر ذالک، خود اینم ظهور در شبهات موضوعیه داره. چرا؟ چون در شبهات حکمیه شی خودش استبانه نداره که، شی شرب توتونه، حکمشه که استبانه داره. والاشیا کلها علی ذالک حتی یستبین غیر ذالک، شی بر علیت است تا وقتی که ظاهر شود غیر اون شی در شبهات حکمیه، غیر اون شی استبانه نمیشه، غیر حکمش استبانه میشه، نه غیر اون شی. به خلاف مشکوک الخل والخمر، این حتی یستبین خود شی، خمر یستبین، اونجا یستبین و خمر درسته، اما در شبهات حکمیه یستبین حکم الخمر، حکم شرب تتون. او تقوم بالبینه همینجور، او تقوم بالبینه، بینه ما شبهات موضوعیه است، با بینه که حکم شرعی ثابت نمیشه. او تقوم بالبینه چون مختص شبهات موضوعی است، از این که تکرار کرده همون حتی تعرفت تکرار کل شیء لک حلال، حتی تعرفت تکرار کرده گفته بل اشیا کلها علا ذالک صدرشه حتی تستبین، همون تعرفت معنا کرده او تقوم بالبینه، چون این حتی الاشیا کل علا هازا بلی علیت هم دی آزادیه. نه غیر ذالک حتی یستبین لک غیر ذالک، غیر از اون که شک داری استبانه میخورد بهش مشکوک دیگه، غیر اون که شک داری و بابا بر حلیت قیام بیانه نمیشه آقای من، ولی اشیا کلا علا ذالک یعنی تا وقتی شک داری اشیا بر همین منوالن آزادین، حتی یستبین لک غیر ذالک یعنی غیر از اون که شک داشتی او تقوم به البینه هست دیگه، تقومو که بینه بر حلیت عیب ندارم، اگر کسی آمد شبه کر عیب ندارم، یکی در همین جهتش حتی یستبین لک غیر ذالک کسی بیه به حلیت میخورد او تقوم به بینه به حلیت بزنیم، مثلا بینه میام یه حلال دیگه، درسته ممکنه بینه بیه پاک مثلا خلنه، ولی اونم باز بالملازمه میگه حلال، مثلا او یا میگه خمره بالملازمه میگه فحرام، پس بینن به حرمت قائم میشه به یک معنا، او تقوم بالبینن هر دوش حتی یستبین و غیر ذالک غیر از حلیت، او تقوم و او قیام کند بهی به غیر حلیت البینن اشیا کلا علا ذالک، اشیا همه اشیا بر همین منوالن، مگر اینکه همون حتی تعرف الحرام عبارت نخراش همینه دیگه، اشیا کلا به حلیتن تا وقتی بفهمی حرمت را، حتی یستبین غیر ذالک یعنی حتی یستبین غیر حلیت یعنی حتی یستبین حرمت میشه زیر را، نه اشیا حکمش بر این بر حلیت هم، اشیا بر حلیت هم دیگه حلال هم، اسناد شیء به حلیت به اشیا که عیبی نداره، خودش کن کل شیء حلال، حلیت رو به شیء نسبت داد دیگه، اشیا بر این حلیت هم حتی مگر بفهمی یا بینه قائم بشود، یا اینو میگیم او در تقوم بالبینه یک احتمال دیگه هم هست که کسی بگه آقا او تقوم بالبینه، بله او تقوم بالبینه، بینه یعنی مبین نه بینه به معنی شهادت عدلین، مرحوم آقای خوی ادعا فرموده که بینه در روایت مسعده به معنای ما یبینه، در قرآن مجیدم بله هلک من هلک عن بینه، بینه ما یبین معنی لغوی، وقتی معنی لغوی شد با شبهات حکمی هم سازگاری داره دیگه، شبهات حکمی هم قابل قیام بینه هست، ولی انصاف اینه که کلمه تقومه و بینه در زمان امام صادق علیه السلام به ذهن میزنه که همین بینه اصطلاحیه، نگاه کن روایات بینه را با کلمه قیام تقومه شهادت عدلین مراده، بعیده ما قبول نکردیم فرمایش آقای خویی را که فرمیده بینه به معنای مطلق ما یبین با شبهات حکمی هم سازگاری داره، نه ظاهر بینه همون بینه اصطلاحیه در زمان امام صادق در همین معنا ظهور پیدا کرده بودن، روی این حساب زیل مناسبت داره با شبهات موضوعیه، کلمه بینش مناسبت داره با شبهات موضوعیه، صدرم که مثال آورده همش برای شبهات موضوعیه. حالا دیگه اگر کسی باز با وجود این همه اطمینان پیدا کرده اطلاقش فبها، وگرنه اطلاق ندارد شبهات حکمیه را نمیگیرد. احتمال نه ندارن مجملم شد بازم به درد ما به نفع مایه. خب این یک قرینه خاصه. قرینه خاصه دیگه قرینه ای که مرحوم شیخ انصاری این قرینه را در بحث شبه موضوعیه مطرح کرده. ظاهرن شیخ انصاری روایت مسعده را برخلاف آخون به روایت مسعده در مقام استدلال نکرده. روایت مسعده را مختص میدانسته به شبهات موضوعیه، اون روایت اولی استدلال کرده در مقام که خوندیم. شیخ به روایت اماری استدلال کرده، مرحوم آخون به روایت مسعده استدلال کرده. وقتی این که شیخ به روایت مسعده استدلال نکرده، یکی شمینا بود که گفتیم لعل مختص به شبهات موضوعیه میدانسته، یکیشم اینه مرحوم شیخ انصاری در شبه موضوعیه به نحو مستقل مطرح کرده، این روایت را متعرض شده، بعد فرموده به این روایت ما نمیتونیم استدلال کنیم بر اصالت الحل. چرا؟ به خاطر این که در روایت مسعده این شبه قویه، چون در روایت مسعده استدلال شده، در روایت مسعده تطبیق شده کل شیء لک حلال بر یه مواردی که اون موارد اصالت الحل ندارن. کل شیء لک حلال تطبیق شده بر مواردی که در موارد جای اصالت الحل نیست، مثلا تطبیق شده بر صوبی که اشتریتا، صوبی که ما خریدیم ید داره، ید میگه حلاله، قاعده حل با وجودیت نوبت و قاعده حل نمیرسه که. روایتی که میگه اونی که تحتت هست لعلها اختو که من الرضاعه، او استصحاب داره، استصحاب عدم رضاعه. با وجود استصحاب نوبت به اصالت الحل نمیرسه. بله. و یکی هم عرضم به خدمت شما صوب بود و بله چی فرمودید؟ صوب. یکی هم عرضم به خدمت شما اختو که امرتون تحتگه و یه اختو که اخت بودن، اونم استصحاب داره، استصحابه عدم عدم اختیت، عدم اختیاد زمانی حالا عدم ازلی یا غیر ازل. عرضم به خدمت شما یا اون عبدی که فروخته شده، اونم عرضم به خدمت شما قاعده ید داره، اونم نوبت به اصالت الحل نمیرسه. نتیجه چی میشود؟ نکتش دریابید. پس اینی که میگه کل شیء لک حلال، این حلالون اصالت الحل نیست که ما دنبالش هستیم. این کل شیء لک حلال در روایت مسعده ها، کل شیء لک حلال، این حلال انتزاعی از حلیت های واقعیهی که برای اشیا هست. مثلا احلت لکم الطیبات، این احلت لکم الطیبات که حلیت ظاهریه نیست. حالا اینجا همینجور به امارات، به علم، یه چیزای ارزم به خدمت شما در شریعت حلال شده. الان ما گاگای صحبت میکنیم آقا اما چیز حلاله در شریعت جز استثناءهایی که شرع مقدس حرام کرده. همه چیز حلاله، نه حلال یعنی اصالت العلم، اون حلیتهایی که در موارد مختلفه اشاره جعل کرده ما از اونو انتظار کردیم یه حلیتی، میگیم همه چیز در شریعت حلاله جز مواردی چند موردی شارع آمده حرام کرده. کل شیء لک حلالون، این حلالون حلال ظاهری به بلاک شک مراد نیست، این حلالون حلیتیه که شما انتظار کردی از موارد عدیده که در اون موارد عدیده به امارات ثابت شده، به علم ثابت شده. حالا حضرت می فرماید همه چیز حلاله، کل شیء لک حلال. مثل که مثلا میخواد بفرماید که بنای شریعت اصل اولش بر آزادیه، همه چیز حلاله، مشکلی نداری، یه چیزایی رو فقط شارع آمده یه عده یه چند موردی رو آمده حرام کرده. همینجور هم هست، بیشتر چیزا در شریعت حلاله دیگه، حراما یه عده معدودی هستن. این شبهه‌ایه که مرحوم شیخ انصاری این شبهه را در شبهات موضوعیه در رد علامه فرموده و یه شبهه قویه‌ای هست. اصلا بعضیا به خاطر همین شبهه گفتن این روایت دلالت نداره بر اصالت العلم حتی در شبهات موضوعیه. حتی ملاحظه بفرمایید ببینید میشه ما این شبهه را جواب بدیم یا نه.